نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی لباس جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصده؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. توفیق داریم یک بار دیگه با ارائه برنامه دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف، در خدمت شما گرامیان باشیم. در برنامه گذشته از فرقه های نوظهور دینی گفتیم و اینکه بسیاری از افراد مردم جویای معنویت رو به بیراهه میبرند. در این برنامه تصمیم گرفتیم به موضوعی بپردازیم که چند سالیه در کشور ما گسترش پیدا کرده و جوانان ما به سمت اون گرایش پیدا کردن. فیلم‌های راز، کتاب‌های راز و قانونی به نام جذب که فکر و ذهن جوانهای ما رو به خودش مشغول کرده. می‌خوایم در این برنامه بدونیم که واقعاً قانون جذب چیه؟ در ابتدا خدمت کارشناس محترم برنامه محقق و پژوهشگر جناب حجت الاسلام المسنین مظاهری سیف، بنیانگذار و رئیس مؤسسه بهداشت معنوی، سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم.
بنده هم سلام و وقت خیر عرض میکنم خدمت شما و حضار خوبی که در استودیو خدمتشون هستیم و شنوندگان خوب برنامه.
خب در برنامه امروز هم در خدمت 5 تن از دانشجویان عزیز هستیم که از بزرگواران میخوام که به ترتیب خودشون رو معرفی بفرمایند.
زید آبادی نژاد هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد افشین هستم.
به نام خدا محمد حسین صالحی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله مطهری هستم.
تشکر میکنم از دانشجویان عزیز که در این برنامه حضور پیدا کردن. خب پیش از این که وارد بحث بشیم، اجازه میخوام که در خدمت جناب استاد مظاهری سیف بشیم. مقدمی رو بفرمایید، انشاءالله دوستان هم آرام آرام وارد بحث میشن.
یه موضوعی که سالهاست در کشور ما به طور جدی داره مطرح میشه و به طرق مختلف از طریق رسانه ها، فیلم، کتاب ها و مجله ها و حتی دوره های آموزشی و مؤسسات فرهنگی این موضوع داره در بین مردم ترویج میشه و آموزش داده میشه. موضوعیه که با عنوان قانون جذب ما اونو میشناسیم و فکر میکنم دیگه همه حتی یه بارم که شده این داستان به گوششون خورده، اگر خیلی درگیرش هم نشدن. و خیلی هم هستن که اصلا زندگیشون اومدن و سعی کردن که بر اساس قانون جذب پیش ببرن، یه چیزی یاد گرفتن که در خلال اون موضوع آموخته شده اینطور تصور میکنن که هر آرزویی که دارن، هر خواسته‌ای که دارن میتونن با فکر کردن، با تجسم کردن، البته من اصلاح میکنم نگیم فکر کردن، با تخیل کردن، با تجسم کردن و تصویرسازی ذهنی میتونن به اون آرزوشون برسن. این میشه گفت یه بیان خیلی ساده ای از اون چیزیه که به اسم قانون جذب داره آموزش داده میشه. ما حالا این جلسه خدمت دوستان هستیم تا یه کمی اینو بررسی بکنیم، ببینیم اصلا قانون جذب چیه. چون یه مشکل مهمی که وجود داره اینه که خود قانون جذب محل بحث و انتقاد بسیار زیادی هست، هم اساتید و کارشناسانی در داخل کشور در واقع روی این موضوع تأمل کردن، هم در خارج از کشور این موضوع مورد نقد بوده. ما الان چند تا کتاب داریم که ترجمه شده و نقد قانون جذبه، نقد این ایدگاهه، که غیر از این هم تازه آثار بسیار زیادی وجود داره و افراد زیادی هستن که در کشورهای دیگه از جمله خود ایالات متحده قانون جذب رو نقد کردن و تأثیرات منفی که به دنبال داشته رو مورد بررسی قرار دادن. حالا ما وارد این نقدها خیلی نمیخوایم این جلسه بشیم. من فکر میکنم یک مشکل بسیار بزرگ اینه که ما مطالب دیگری رو با قانون جذب یکی پنداشتیم. خب خوشبینی بسیار موضوع مثبتیه، خیلی مهمه که انسان تو زندگیش خوشبین باشه به اراده خدا، به قضا و قدر الهی، به عالم هستی، به قولی که در روایات آمده الخیر فی ما وقع، اون چیزی که اتفاق میفته خیر خوبه، حتما یه صلاح و مصلحتی توش هست. ما خب یه مسائلی توی فرهنگ خودمون داشتیم از قبل، آموزه هایی داریم، امید به خدا و غیره، اما اینها قانون جذب نیست. ما به این نکته باید خوب توجه بکنیم که قانون جذب به عنوان یک راز سر به مهری که الان ادعی دارن اونو آشکار میکنن، یه موضوعی که کشف شده و داره آشکار میشه و چیزیه که عموم مردم ازش خبر نداشتن، ما به این توجه بکنیم که قانون جذب چی داره میگه و چه تأثیری رو زندگی ما میذاره و پیام واقعیش چی هست، نه اینکه اون پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خودمون رو، اون چیزایی که ممکنه از پدران و گذشتگان خودمون یاد گرفتیم بگیم این همون قانون جذب. خب این که راز نشد، این که همه بلدن اینو میدونستن و این جزء تعالیم دینی ما بوده. ما به این توجه بکنیم که اون چه که داره به اسم قانون جذب مطرح میشه واقعا چیه. ما اگه اینو درست بفهمیم فکر میکنم یه بخشی از مشکل ما حل میشه و بعد وقت راحت‌تر میتونیم وارد نقد و بررسی این موضوع بشیم.
خب دوستان، جناب استاد مظاهری سیف نکاتی رو در تعریف اولیه از قانون جذب ارائه کردن، اگه نکته‌ای هست دوستان بفرمایید.
حاجب یه مطلبی که شما مطرح کردید، خب در مورد این که تعاریف نادرستی ممکن از قانون جذب شما باشه که اینها واقعا قانون جذب نیست. حالا من این چیزی که خودم فهمیدم، حالا کنم، من یه مدتی توی برخی از شرکت‌های هرمی تو دوران خلاصه اوائل دانشجویمون یه مقدار ارتباطایی که داشتیم با اینها و می‌رفتیم ببینیم مثلا چه میگویند و اینها، این حرف‌هایی که حالا بعدها مثلا ما فیلم راز رو دیدیم مثلا حالا به صورت یک مستند، اما بعد حرف‌هایی رو مطرح می‌کردن از این جنس که شما خلاصه می‌خواید که مثلا با این فضایی که افرادی رو جذب بکنید و به یک سرمایه برسید و به شکلی می‌خواید به یک اهدافی که دارید برسید، همیشه باید این اهدافتون رو تکرار کنید. تکرار کردنش مثلا صبح بلند میشید بگید که آره من میخوام مثلا حتما تا یک سال دیگه یک ماشین رو با این اعضایی که جذب میکنم شرکت هرمی مثلا میتونم جذب بکنم، یک ماشین داشته باشم و این همت شما رو افزایش بده. مثلا شما شب میخوای بخوابید این ماشین رو تصور کنید که من موقعیت به این ماشین برسم، هر روزی که این رو هی تصور کنید آره یه فیه یک سال بعد میشه میبینید ماشین سویچش دست من، خلاصه رسیدی به ماشین تو، حالا یک هدف بعدی. اینکه واقعا این قانون جذب آیا نمیتونه یک ابزار باشه برای رسیدن به اون چیزهایی که خلاصه ما به عنوان نگاه‌هایی که موفقیت خودمون رو توی زندگی میدونیم، حالا یکیش میتونه ماشین باشه، یکیش میتونه مثلا حالا مدرک تحصیلی باشه، مثلا یکی میتونه بگه که من خونه نیاز دارم، هر چیزی که هر فردی به عنوان نیازهاش تو زندگی میتونه تصور کنه، آیا نمیشه گفت که یک ابزاری هست برای تکرار هدف که ما رو منجر بکنه به این که یعنی مقید به این کنه که حتی ما هدف برسیم و هدف اونو گم نکنیم؟ آیا نمیتونیم اینجوری تغییری از قانون جذب داشته باشیم و این یک چیزی درستی است که ما تو روزمره همیشه داریم انجام میدیم؟
نکات جناب آقای صالحی رو شنیدم. جناب استاد مظاهری، حالا من اضافه کنم به نکته ای که جناب صالحی اشاره کردن، این که خب ما به هر حال ریشه های این بحث رو انگار تو زندگی خودمون هم میبینیم، مثلا تو عالم ذهنی خودمون یه چیزی تصور میکنیم، یا مثلا حالا نکته که ایشون اشاره داشتن یادآوری اهداف، فردی که داره یک مسیر رو میره وقتی تابلوهای راهنما رو میبینه امیدوار میشه، وقتی من هی یک هدف رو بر خودم یادآوری میکنم کمک میکنه که خسته نشم، این ارتباطی پیدا میکنه با این بحث چجوری؟
ببینید قانون جذب مفادش، محتواش، اون چیزی رو که داره به ما می آموزه و به عنوان راه دستیابی به آرزوها مطرح میکنه این نیست که شما هدفدار باشید. اینو که خب بقیه هم میگن، اصلا میگه میشه بدون هدفداری حرکت کرد و برنامه ای داشت و پیشرفتی رو سنجید. بالاخره ما یه هدفی داریم، میخوایم به یه جا برسیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، زندگی میکنیم، میریم جلو و بعد میسنجیم میبینیم خب ما نصف راه اومدیم تا هدف و میتونیم بقیه راه رو هم ادامه بدیم. اون چیزی که قانون جذب میگه بحث هدفداری نیست، بحث تکرار هدف و اینکه هدف رو فراموش نکنیم هم نیست. ببینید قانون جذب میگه شما با نیروی ذهنیتون میتونید اون چیزی که میخواید رو خلق بکنید، جذب بکنید، به دست بیارید. یعنی این تأثیر مستقیم ذهن ما بر دنیاست که هر شیئی که اینجا در این جهان وجود داره با استفاده از تصور ذهنی و تخیل و تجسم، اینجا شما نه اینکه هدفتون رو جلوتون بذارید، بلکه فکر کنید اصلا توی اون هدف دارید زندگی میکنید، برید باش شروع کنید زندگی کردن. اینجا بحث یاداوری نیست، اینجا این فرایند تجسم و تصویرسازی قرار عامل و فاعل و باعث دستیابی شما به اون پدیده باشه، حتی میگن خالق اون پدیده باشه. چیزی که وجود نداره رو شما با این تصویر ذهنی میخوای خلق بکنی، پدید بیاری، یا حالا اگه هست جذبش بکنی. این البته دو تا قانون اینجا با هم تلفیق شده، ما یه قانون تجسم خلاق داریم، این غیر از قانون جذبه که معمولا تو فیلم راز و کتاب راز و اینا رو دارن با هم تلفیق میکنن در مقام اراده به مخاطبین. حالا من این بحث رو باز میکنم، در واقع 10 تا اصل وجود داره اینجا که توی این فیلم راز ما تا اینجا میبینیم دو تاش با هم تلفیق شده و کلن در این تئوری راز که مطرحه دو تاش رو به طور مسلم با هم تلفیق کردن، یکی تجسم خلاق، یکی هم خود قانون جذب که همه اینها به اسم قانون جذب داره مطرح میشه. بنابراین ما به این توجه بکنیم، این که ما هدف داشته باشیم 100% لازمه، بلکه ما باید اهداف بزرگ داشته باشیم. قدر الرجل علی قدر همته، این فرمایش حضرت علی علیه السلام که این همت بلند، اهداف بزرگ در زندگی داشتن، اینا فوق‌العاده است، بسیار خوبه و لازمه، ولی این قانون جذب نیست. قانون جذب میگه که کار ذهنی شما، یعنی کار تخیلی شما، این تصویرسازی و این تجسم عامل و علت پدید آمدن اشیاء، خالقه و یا جذب کننده است، عامل دستیابی شما به اون میشه. ما اینجا محل بحثمونه، ولی اینکه باید هدف داشت، اینکه پدر بزرگ منم منو نصیحت میکرد بچگی، میگفت تو زندگی هدف داشته باش، قانون جذب رو من یاد نمیداد، داشت یه اصل زندگی رو یاد میداد که همه هر پدری به فرزندش این توصیه رو میکنه، هر دوستی به دوستش چنین توصیه و رهنمودی رو میتونه داشته باشه که تو باید تو زندگیت هدف داشته باشی. موضوع قانون جذب موضوع هدفداری نیست، موضوع حرکت و زندگی کردن در مسیر اهداف نیست، موضوعش اینه که ذهن شما میتونه شما رو به موفقیت برسونه، تصور و تخیل شما، تجسم ذهنی شما میتونه باعث تحصیل اون آرزوهاتون بشه، به دست آوردن اون رویاها و خواسته‌های درونی شما باشه. این مورد بحث ماست که آیا واقعا ذهن و تصور و تخیلات ذهنی انقدر میتونه در عالم تاثیر بذاره؟ میتونه یه بنز الگانس از شرکت بنز برداره بیاره دم خونه من، میتونه یه خونه 500 متری 1000 متری رو در یه نقطه خوب شهر مثلا برا من جذب بکنه و من مالک اون بشم؟ آیا ذهن ما چنین تاثیر رو واقعا میتونه بذاره در محیط خارج این جهان مادی یا نه؟ این سوال اصلیه.
بله تشکر، انشالله که سوالی به جوابش رسیدن. اما در خدمت آقای زیدآبادی هستی.
یه سری کدها وجود داره که مثلا آدم توی زندگیش که میبینه شاید اینا رو بتونه تطابق بده با مسائل قانون جذب. مثلا بعضی وقتا آدم یه روز صبح از خواب بیدار میشه، میبینه که داره به یکی از دوستاش که شاید 2 سال 3 سال بهش نگاه مثلا باش ارتباطی نداشته و اینا، یه بار فکری بنده خدا میاد تو ذهنش رو و یه سری مثلا فرضیات اینو دربارش میکنه، بعد که مثلا داره میره سر کارش یا محل درسش و اینا، میبینه که اتفاقا همون انسانو بعد از 2 سال دیدش و بعد دوباره یه سری اتفاق درش افتاد. یه سری مسائلی که حالا توی قانون جذب و توی جلسات موفقیت و کنفرانس های تکنولوژی فکر و اینا بهش مثلا توجه میشه، اینه که بحث هماهنگی قوانین حاکم بر کائنات با تمایلات درونی انسان، یعنی به یه جوری اینا رو مثلا معرفی میشه که انگار که کائنات، حالا با اون لفظی که خودشون بکنی برن، کائنات برده افکار و گوش به فرمان تمایلات انسانه و یه سری کدایی هم که مثلا نمونهش رو خدمتتون عرض کردم داده میشه و این سوال به وجود میاد که حالا ما که این اتفاقات تو زندگی روزمره هر انسانی میفته، شاید یه دلیلی باشه برای اینکه واقعا قانون جذبی وجود داره و اینا، اینو چجوری شما میتونید اینا رو توضیح بدید؟
بله، در فرمایش شما دو تا مسئله بود که اینا دقیقا برعکس همن و الان یکی انگاشته میشن و من با خیلی ها برخورد کردم، کسانی که فکر میکنن قانون جذب در زندگی تجربه کردن، بعد که یکم صحبت میکنم میبینن نه، اصلا برعکس قانون جذب تجربه کردن. ببینید، هماهنگی کائنات با ذهن ما و تاثیر ذهن ما بر کائنات یه ادعای بزرگی باید بررسی بشه، جای بررسی فلسفی داره، فیزیکی داره و از علوم مختلف، حتی بررسی روانی، فیزیولوژیکی. ذهن ما مگه چی کار میکنه که میخواد روی این عالم انقدر تاثیر بذاره؟ چقدر نیرو داره؟ چی هست اصلا؟ مگه مغز با یه مقدار امواج و طول موجایی که مغز ما داره خودش ساطع میکنه، چه معجزه‌ای میخواد انجام بده در این عالم؟ این یه موضوعه. موضوع بعدی اینه که ما گاهی اوقات رویدادهایی برامون در زندگی پیش میاد که قبلا اینا تصور کردیم، که تصورش بر ما به وجود اومده. اگر بخواد این موضوع، این اتفاق و این تجربه در زندگی ما تایید کننده قانون جذب باشه، لازمش اینه که شما بگیم من صبح بلند شدم، یکی از دوستانم رو تو آلبوم عکس مثلا یاد پیداش کردم، تصمیم گرفتم اون روز اینو ببینم و صبح 20 دقیقه تجسم کردم که اون داره میاد جلوی من، میاد با هم سلام علیک میکنی و بعد رفتم و دیدمش. اگه این کارو شما انجام بدی و تکرار بشه و هر بار نتیجه بده، معلومه قانون جذب درسته. ولی اگر شما صبح بلند شدید یا یکی دو روز قبل یه حادثه، یه اتفاقی به طور ناخودآگاه در ذهنتون یادآوری شد یکی از دوستانتون و بعدم رفتید دیدینش، تصادفاً با اون مواجه شدین، این قانون جذب نیست، این برعکسه. ما یه موضوعی داریم و اون روشنبینیه. ببینید، انسان تمام وجود و هستیش روحه و روح فراتر از عالم ماده است، میتونه از گذشته و آینده مطلع بشه. حالا این روح ما چون خیلی در قید و بند جسم ماست، اون آزادی که روح اولیاء الله داره خب نداره، ولی همینجوری در خواب، گاهی در بیداری، روشنبینی های حاصل میشه به این معنا که اتفاقاتی که میخواد در آینده بیفته، گویی دریچه ای از آینده به زمان حال باز میشه و ما متوجه میشیم مثلا اون دوستو به زودی خواهیم دید. این دو تا قضیه است، این که شما ناخودآگاه و ناخواسته و بدون تصمیم و اراده و انتخاب خودتون، اون تصویر و اون یادآوری و اون خاطره در ذهنتون ایجاد شده، یا با اراده. اگر بی اراده بوده و ناگهانی یه بارقه ای اومده و شما چند لحظه اون دوستتون رو به خاطر آوردید، بعدش هم مثلا غروب دیدینش، فردا دیدینش، این برعکس قانون جذبه، یعنی تأثیر رویدادهای جهان هستی بر ذهن شماست. اتفاقایی که در آینده میخواد بیفته، ظرفیت روحانی وجود شما از اون مطلع شده. حالا اینو به عنوان خوابهای صادقه، معروفه که دو عالم رویا خیلی اینو میبینن، جانه بیداری هم ممکنه گاهی اوقات این پیش بیاد. این محدود به عالم خواب نیست، برمیگرده به ظرفیت روح انسان. خب انسان‌هایی هم که صادق‌ترن، خالص‌ترن، مهربان‌ترن و لطافت روحی بیشتری دارن، آمادگیشون برای دریافت این بارقه‌ها بیشتره. تجربه‌هایی که نسبت به روشنبینی آینده‌نگر دارن، اینا میتونه در زندگیشون بیشتر اتفاق بیفته. آدم‌های معمولی‌تر هم حالا معمولی کمتر. لذا این غیر از قانون جذبه. عرض کردم قانون جذب، شما با اختیار خودت برو تصمیم بگیر، یکی از دوستان قدیمی رو ببینی، عکسش رو بذار جلو، فکر کن که صبح میاد در ماشین شما رو باز میکنه، کنارت میشینه، یهو نگاش میکنی، چشم تو چشم میفتی، تو کی هستی، خودش معرفی میکنه، یهو یادت میاد اینا رو تجسم کن، من ببینم شما چند تا دوستای قدیمی تو میتونی پیدا کنی. اگه این جواب داد، بر اساس تکرار و تجربه متعددم اثبات میشه این قانون دیگه، ولی با یه بار اتفاق افتادن که قانون اثبات نمیشه. و حالا ما بین اینا تفکیک قائل بشیم، روشنبینی های ما، اون آگاهی هایی که از آینده پیدا میکنیم به طور ناخواسته، و قانون جذب. اینا دو تا پدیده است، فلشاش هم معکوسه. یعنی قانون جذب تأثیر ذهنیت و تصویر ذهنی من از زمان حال به آینده است، ولی اون روشنبینی ها از آینده به زمان حال داره تأثیر گذار میشه. بله، از آینده به زمان حال تأثیر.
من حالا قسمتی از فهمش جناب زیدآبادی رو میخوام به این نوع طرح مسئله بکنم. خب ما توی بحث مثلا کمالات روحی اینو داریم که یه عده‌ای با با یه سری ممارست ها و تمارین که برای روح و روان خودشون دارن میتونن به یه سری قابلیت ها دست پیدا کنن. این که ما بیاییم اگر کسی این سوال رو بپرسه بگه شاید شما چون به اون کمالات روحی نرسیدید قائل به این نیستید که قانون جذب میتونه کار کرده واقعی داشته باشه، اون فرد با اون تمارین که انجام میده با اون اتفاقاتی که در روح و روان خودش ایجاد میکنه به این قابلیت رسیده و شما چون نرسیدید به اون وادی دارید انکار میکنید، این رو چجور پاسخ میدید؟
نکته قابل توجه و طنز قضیه اینه که نه در قانون جذب توصیه‌ای برای تزکیه نفس و اینها وجود داره و نه خیلی افرادی که الان به عنوان اساتید قانون جذب معرفی میشن آدم های علیه السلامی هستن، یعنی رسماً اعلام میکنن که چه کارن، ابایی هم از این موضوع ندارن و حتی خیلی صریحاً جزء دیدگاهاشون هست. شما تو فیلم راز اگر توجه بفرمایید دونالد والش قسمتی از این فیلم صحبت میکنه، زیرنویسا دقت کنید ببین به ایشون میرسه یه جایی و ایشون میگه اصلا لذت ببرید، هر کاری دوست دارید بکنید، خوش باشید، این که با تزکیه نفس و اینها خیلی سازگار نیست، لذا اونا که اصلا به این وادی نزدیک نمیشن. این از این گذشته از این که تزکیه نفس اون روشنبینی ها رو توسعه میده، این توجه به این موضوع داشته باشیم و اینا دارن یه مسیر برعکسی رو میرن، مسیر برعکسی رو میرن که میگن در واقع ما الان میخواییم بر کائنات تأثیری بگذاریم، ولی اونهایی که بر اثر تزکیه نفس پیش میرن چنان که من درس کردم لطافت روحی، خصلت‌های خوب اخلاقی و انسانی میتونه در افزایش اون روشنبینی ها و اطلاع از رویدادهای آینده مؤثر باشه.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد مظاهری. اما ظاهرا جناب آقای مذهجی سوالی دارن در خدمتتون هستیم.
این که میگیم قانون جذب ولی یه قضیه یا مسئله بخواد به قانون تبدیل بشه مراحلی رو طی کنه، اول فرضیه میشه، بعدش نظریه میشه، بعدش هم تا به قانون تبدیل بشه خب شرایط و لوازم میذاره. این که یک فرضیه که نه اثبات شده نه اثبات پذیره نه تجربه پذیره و نه تجربه شده به صورت کلی، بیم بگیم مثلا قانون جذب یا قانون کلی، این چجوری قابل پذیرشه؟ چجوریه که بهش میگن قانون جذب؟
بله خب این میشه یه نقدی که به قانون جذب وارد هست. یعنی واقعا قانون جذب رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم هیچ تعریف علمی که بشه بررسی کرد و به سنجش گذاشت وجود نداره. مثلا میگن شما اون چیزی رو که آرزو میکنید و تصور ذهنی در موردش دارید و بهش تخیل میکنید، تجسمش میکنید، بهش میرسید. خب چه جوری؟ چند دقیقه؟ میگن انرژی ذهنی شما رو جهان تاثیر میذاره، کل کائنات از انرژی شلوغ بازیایی در میاره. حالا دیدیم معمولا افرادی که این تئوری رو دارن آموزش میدن خیلی آدمای شلوغی هستن، آروم نمیشه حرف بزنن، جذب سازی میکنن و خلاصه با این قوقاها میخوان یه چیزی ثابت بشه و هیجانی میکنن قضیه رو. ولی وقتی که بشینیم منطقی صحبت کنیم بگیم خب میگید انرژی ذهنی ما رو جهان کائنات که مثلا همش هم از انرژی درست شده تاثیر میذاره، خیلی خوب، ما این مباحث فیزیکی رو خوندیم، بلدیم، میدونیم فیزیک کوانتوم چیه، فیزیک نسبیت چیه. حالا شما به من بگو یه بنز الگانس که مثلا ان جرمش این معادل چقدر انرژیه و الان من چقدر باید انرژی ذهنی تولید کنم و منتقل کنم به کائنات که بتونه این ان جرم رو برای من جذب بکنه. شما بیا در ثانیه، در دقیقه، در ساعت محاسبه کن میزان انرژی که من با تفکر مثبت میتونم از ذهنم ساطع کنم، ببین چقدر این انرژی، و به من بگو چند ساعت باید بشینم روی یه بنز الگانس تمرکز بکنم تا این جذب بشه. بحث علمی میشه اینجوری. بعد وقت مثلا من بگم ما بیاییم دست جمعی با همدیگه کمک بکنیم، یکی یکی به آرزوهامون تمرکز بکنیم، یعنی همه ما 5-6 نفر که الان اینجا هستیم با همدیگه بشینیم مثلا روی رویای مثلا آقای مذهجی تمرکز بکنیم، ایشون دوست داره یه دونه مثلا جیان داشته باشه، این جیانه رو همه با هم محاسبه میکنیم و میگیم اینقدر باید، اینقدر ساعت نفر باید تفکر مثبت داشته باشیم تا این جذب بشه. اصلا چنین معادلهایی وجود نداره. من نمیدونم اینا چجوری باید به فیزیک و ریاضیات و همه چی هم ربطش میدن. اصلا کدوم فرمول الان اینو تعیین کرده؟
هیچی وجود نداره. میگن کل کائنات از انرژی ذهن ما وقتی فکر مثبت داریم انرژی تولید میکنه، پس میتونیم هر چی میخوایم در کائنات به وجود بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید یه منظومه شمسی خلق کنید در کنار این منظومه شمسی موجود. این ذهن شما چی کار میخواد بکنه؟ اگه اینا در بیاد ما میشینیم تجربهش میکنیم، میگیم همه با هم بشینیم ببینیم میتونیم یه لیوان آب خلق بکنیم. چند ساعت نفر بشینیم میتونیم یک قطره آب خلق بکنیم، یک قطره آب جذب بکنیم. اینو بیاد یکی به ما بگه بنز الگانس و ویلای نمیدونم چی چی و نمیدونم جزیره های قناری و اینا، همه این رویاها کنار، یک قطره آب رو بیان محاسبه کنن به ما، ما بشینیم اینو تجربه کنیم. 10 نفر 50 نفر 100 نفر بشینیم با هم توی سالن بزرگ ببینیم یه شب تا صبح اگه تفکر مثبت داشته باشیم، به به یه قطره آب صاف زلال شفاف شیرین چقدر خوشگله. ما با نهایت تفکر مثبت ببینیم میتونیم یه قطره آب جذب بکنیم 100 نفری با هم یه شب تا صبح، یه ما هر چقدر شما میگی، ولی محاسبه کن یه چیزی بگو که یا اثبات بشه یا ابطال بشه. اصلا اینا بحث علمی نمی کنن، کاملا بحثا جنبه روانی داره و با یه شلوغ کاری های طرف رو به پذیرش روانی یعنی متقاعدش میکنن که به پذیره فعلا این قضیه رو و بره.
اما جناب استاد حالا مثلا خدمت جناب آقای افشین خواهیم بود، اما گاهی اوقات ما پیش میاد که تصور میکنیم یه چیزی رو مثلا شیرینی رو یا ترشی رو میبینیم که بزاق دهان در واقع ترشح میشه، یا مثلا ما یه سری چیزا رو واقعا تصور میکنیم تو همین فرمول‌های ریاضی رو که تو ذهنمون بررسی میکنیم روی قلم هم نمیاد. این اتفاقات به عنوان موجبه جزئیه میتونه توی این قانون قرار بگیره؟ یعنی شما اگر نفی میکنید قانون جذب رو، این قانون جذب از ریشه باطله یا نه دائرهش دائره خیلی محدودی هستش؟ چگونه است؟
مگر این قانون جذب معنای این که ذهن ما در جهان هستی میتونه تاثیر بذاره غلط، ولی ذهن ما حالا از فضای قانون جذب میایم بیرون، ما ذهن ما فرمانده سیستم اعصاب بدن ماست. یعنی من الان دستمو میارم بالا، این تصویر ذهنی من اینه که دستم بیاد بالا، در عرض کسری از ثانیه این فرمان از سیستم اعصاب من میاد دستم حرکت میده. اونجایی که رویدادی در فضای سیستم عصبی و حرکتی من داره پیش میاد، چه ترشح بزاق باشه، چه احساس غم و اندوه باشه، چه افزایش آدرنالین خون باشه، چه احساس شعف باشه، چه احساس اندوه باشه، چه حرکت‌های جسمی باشه، چه مهارت‌های انجام کار باشه، مثلا من با تصویر ذهنی خودم میتونم خطم خوب کنم. شما الان 2-3 دقیقه احساس کن چقدر خطت خوبه، الان قلمو میگیری دستت راحت، اصلا قلم تو بین انگشتات داره میرقصه و حرکت میکنه و زیبا مینویسی، اصلا خطت قشنگ‌تر میشه. بعد چند لحظه بعد به این فکر کن که من چقدر بد نیستم، نمیتونم قلمو نگه دارم، انگار دستم داره میلرزه. هم با همین ذهنیت شما یه سطر بنویسی با اون سطر قبلی کلی تفاوت داره از نظر زیبایی. ببینید این سیستم اعصاب ما، بدن ما، غدد درونی ما، همه این فضایی که ما داریم به عنوان وجود خودمون تحت تاثیر ذهنیت ماست. این که قانون جذب نیست، این سیستم اعصاب بدن ماست که با فرماندهی ذهن داره عمل میکنه. بذار اینو نمیشه خیلی اسمش رو قانون جذب، ربطی هم نداره. مهم اینه که شما وقتی به شیرینی تصور میکنی بعد چند لحظه یه شیرینی رو میز باشه، یکی در بزنه شیرینی رو داره بیاره تو به شما بده. حالا باید ببینیم این اتفاق اگه میفته این قانون جذبه یا مسائل دیگه ایه، یعنی شما با ذهنت اینو جذب کردی یا نه. این مثلا حالا ما میگیم ذهن ما با کدوم قدرت، با کدوم ظرفیت، با کدوم توانایی. من یه آرزویی داشتم، خدام لطف کرد به دل یکی انداخ از در شیرینی بخری بیاره تو. این که قانون جذب نی، این یه محور دیگه ایه. ولی اون موقعی که خدا حالا این لطف و صلاح نمیدونه در حق ما انجام بده، اون موقع شما چی میخوای بگی؟ مثلا دیگه قانون جذب اومدیم بیرون، شد قانون لطف الهی. یه موقعی میشه، یه موقعی من آرزو میکنم خدا میده. حالا ممکنه یه چریلی اسکانیا باشه، مشکلی نداریم اونجا، جرم و ما اینا هم دیگه نداریم، چه محاسبه ریاضی وجود نداره. لطف خداست، چه موقع میده، یه موقع هر چقدر زور میزنی شما یه قطره آبم گیرت نمیاد. لذا اینجا دیگه سر قانون جذب میایم بیرون.
خب در خدمت جناب افشین هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
گفتیم در مورد قانون جذب که هنوز قانون بودنش اثبات نشده، میخواستم بدونم مگه جناب آقای نیوتن همین بحث قانون جاذبه رو چشمه کردن؟ اثبات هم شده، الان همینجا هم دارن ازش بحث میکنن. حالا شما گفتیم اثبات علمی نشده، ولی در واقع ما تو مجامع علمی میبینیم که تو بحث های فیزیک این اثبات شده و همه هم دارن طبقش محاسبات علمیشون رو انجام میدن. خواستم شما چطوری اینو رد میکنید؟
بله، یه نکته جالب همینه که آقای افشینی فرمایند، و اونم اینه که اون قانون جاذبه نیوتونی با این قانون جذب داره یکی تلقی میشه. یعنی برای تایید این قانون جذب روانشناختی اون قانون جذب فیزیکی رو هم به میان میارن، در حالی که اینا با هم خیلی متفاوته. اون فرمول داره، معادله داره، میشه محاسبهش کرد. حالا قانون جذب نیوتن که دیگه با این فرمول بندیش نقض شده، اون قانون جذب نسبیت عام و اینا هم که مطرح میشه، اینا همه محاسبه پذیره. شما میتونید بسنجی که یه سیاره با این جرم چقدر میتونه نیروی جاذبه داشته باشه، در چه شعاعی چه اجرامی رو میتونه به خودش جذب کنه و کدوم هم از میدان جاذبهش میتونن گریز داشته باشن و فرار کنن. اون یه بحثیه، کاملا میشه به محاسبه آورد، معادله‌هاش رو تعریف کرد. ولی این قانون جذب روانشناختی که داره از تأثیر جاذبه ذهن من روی کائنات صحبت میکنه، اینه که هنوز تبیین نشده که اثبات بشه یا ابطال بشه. هنوز تعریفی ازش وجود نداره. شما الان هر جوری بگی من به این قانون جذب میخوام عمل بکنم، بعد بگی خب به این عمل کردم نشد، میگن نه شما خوب عمل نکردی، ابطال پذیر نیست اصلا، چون اثبات پذیر هم نیست. یکی از مباحثی که تو فلسفه علم مطرح میشه اینه که یه قانون باید بشه ابطالش کرد. اگه شما هر جوری اونو خواستی رد کنی، یه جوری اون طرف که این قانون رو مطرح کرده یا این تئوری رو پیشنهاد داده تونست راه فراری برای خودش داشته باشه، که اصلا بحث علمی نمیشه، یه بحث جدلیه این. لذا باید بشه یه قانون اگه نادرست بودی نادرستیش رو فهمید و احراز کرد، ولی اصلا قابلیت بحث علمی نداره. قانون جذب هم دقیقا همین جوریه. شما میگی بابا من 30 سال نشستم دارم فکر میکنم که یه تای اتاق به این خونه اضافه کنم، هیچی نشده، یه آجر رو آجر نیمده، چجوری میگه قانون جذب درسته؟ اونا میگن خب به اندازه کافی تصور نکردی، خوب تجسم نکردی، به اندازه کافی تفکر مثبت نداشتی. اندازه کافی یعنی چی؟ هیچ تعریفی نداره، هیچ شاخصی نداره، هیچ فرمولی برای معادلش نیست که بگیم با ما اینو محاسبه کردیم غلط بود، نشد، اثبات شد که نیست. لذا این یکی از باز اشکالات قانون جذبه که میبینید همینجوری همه چور اینقدر قضیه بی‌ضابطه تعریف شده که قانون جاذبه نیوتونی هم میگن همینه. میخوام بگم ببینید اینقدر قضیه نامشخصه، این که خب راز اگه این بود که نیوتن کشفش کرده بود، شما چرا اومدید الان فیلم دی سیکرت میسازید؟ کتاب راز مینویسید؟ این که خب قبلا معلوم شده بوده.
تشکر میکنم از جناب استاد مظاهری. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه دانشجو از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف در خدمت شما هستیم. شاید برای شما عزیز شنونده این سوال پیش اومده باشه که خب چرا برنامه دانشجو به قانون جذب میپردازه؟ همونطور که مستحضری در همایش ها، کتاب ها، فیلم هایی که با این عنوان در اختیار نسل جوان ما قرار میگیره، این بحث به عنوان بحث محوری داره مطرح میشه و نتیجه‌ای که از اون گرفته میشه معمولا امیدهای واهی است که به افراد داده میشه، مخاطبین خاص خودش رو هم داره و گاه این امیدهای واهی خب چون به نتیجه هم نمیرسه، شکست‌های بزرگی رو هم برای افراد حداقل در اون انتخاب‌های اولیه‌شون ایجاد میکنه. ما هم تلاشمون این هستش که در این رسانه دینی به نکاتی بپردازیم که به روز هست و برای شنونده‌های ما قابل استفاده باشه. باز هم اگر شما از دانش شنونده نکته‌ای داشتید و فکر می‌کنید نکته‌ای موردی هستش که باید در برنامه اون پرداخته بشه و احیاناً مخفول واقع شده، حتما با ما در تماس باشید و نکات خودتون رو بیان کنید. فرصت می‌کنیم تا سوال جناب طاهری رو بشنویم.
یه سوال که استاد هست، این که ما الان اومدیم از اول بحث شروع کردیم، کلن یه جورایی همش که حرفی کردن داریم، یه جورایی کلن نقد قانون جذب یا درستش فرضیه جذب مطرح کردیم. این که حالا که اینا رو گفتی، حالا من نمیدونم این سوال اینجا جاش درست یا نه، خود استاد الان میتونن سلام بدن جواب بدن، یعنی اینکه ما این همه معایبش گفتیم بهتر نبود که اول محاسنش رو میگفتیم بعد میرفتیم معایبش رو میگفتیم که برای اون اون دست از شنوندگانی که مثلا با قانون جز آشنایتی ندارن یا حالا اگه دارن مختصر اینا اول محاسنش رو در نظر میگرفتن بعد میرفتن معایبش رو نقدش رو میکردیم اینا. بعد این یه سواله. بعد یه سوال دیگه هم دارم، این که حالا شما دوست دارید حالا استاد عزیز دوست دارید هر کنون سوال جواب بده یا این جواب بده، یا این که یه نقد بزرگی که توی حالا میرم اونور بحثم اونور سوالم که یه نقد بزرگی که به این فرضیه جذب وارده اینه که توی این فرضیه هیچ اشارهی یا اگر هم اشاره شده خیلی مختصره، هیچ اشارهی به تلاش و کوشش و توکل و امثال این مسائل اصلا توی فرضیه جذب صورت نگرفته. جواب استاد میخواستم در این زمینه، حالا هر کون صلاح میدونن جواب بدن.
من سعی میکنم کوتاه جواب شما رو عرض بکنم، حالا ادامه بحثم بعد بمونه انشاءالله برای فرصت های بعدی. اما نکته مهم اینه که ما داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که میگن قانون جذب. محاسن و معایب معنی نداره، یا قانون یا درسته یا غلطه. بعد یه قانون هستی شناسی هم اصلا یه بحثه، یه قانون مثل مقررات راهنمای رانندگی نیست بگیم حالا یه مشکلاتی حل میکنه یه مشکلاتی هم باقی میمونه. قانون قراردادی نیست که بگیم ما اینو قرار میذاریم، البته این قراری که با هم میذاریم یه ایبایی داره یه حسنایی هم داره. اینا دارن صحبت از یه قانون موجود و جاری در جهان هستی، در کل کائنات و وجود انسان. حالا سوال اینه که آیا این قانون درسته یا نادرسته، که البته ما وارد این نشدیم. حالا دوستان سوالاتی مطرح کردن که ما بحثمون کشیده شد. بحث ما تو این جلسه این بود که اصلا این قانون چیه؟ آیا اون روشنبینی های آینده نگر میتونیم بگیم قانون جذب؟ آیا این قانون جاذبه فیزیکی که نیوتن مطرح کرد و بعد در نسبت آن به صورت دیگه‌ای تعریف شد، آیا اون همین قانون جذب روانشناختیه که اینا مطرح میکنن؟ 100% اینا با هم تفاوت داره. ولی تعریف انقدر نادقیقه، انقدر این مسئله باز و بی ضابطه داره مطرح میشه و تعریف میشه که اصلا همه اینا داره میاد تو. یه شنونده که با این تئوری مواجه میشه فکر میکنه که قانون جذب نیوتن هم همینه، قانون نسبیت عام اندیشتن هم احتمالا همینه و خیلی زیاد دیگر هم وارد میکنه. چه بسا بگه امید به خدا داشتن هم قانون جذب. کجا این قانون جذبه؟ یا نمیدونم به اصطلاح تفکر، حالا من دوست داشتم این مباحث هم مطرح میشد، میگن قانون جذب همون تفکری که در تعالیم دینی اومده. اصلا اینجا با تفکر نداریم، اینجا همش تخیل و تصویرسازی ذهنیه، کاری که یه بچه انجام میده، نه اون تفکری که یه آدم بالغ انجام میده و نتیجهش افزایش معرفت ها و شناخت ها و کشف مجهولاته. چه کشف مجهولی اتفاق نمیفته، مسئله حل نمیشه، مسئله علمی روشن نمیشه و باز نمیشه. بلکه اینا میگم شما هیچ میرسی اصلا کلا از فضای تفکر بیرونه و بعضیا تطبیقش میکنن به همون دعا، در حالی که با دعا فرق داره. ما تو دعا از خدا درخواست میکنیم، اینا میگن به کائنات فرمان بده. اصلا اینجا زمین تا آسمون مخاطب اونجا خداست، اینجا کائناته، اونجا شما درخواست میکنی متواضعانه از خداوند، اینجا به کائنات فرمان میدی مستکبرانه، دست به کمرت بزن مثل قول چراغ جادو اینا وایسادن تا از خواسته ها و فرامین شما اطاعت کنن کل کائنات. بله، حالا ما با این فرصت محدودی که داشتیم قصدمون این بود که تنقیح بکنیم، مشخص بکنیم قانون جذب چی هست و چی نیست فعلا، تا حالا انشالله در گفتگوهای بعدی بتونیم به ابعاد مختلفی که در نقد این موضوع مطرح میشه بپردازیم.
بله، اگر دوستان عزیز شنونده مایل باشن که با مؤسسه‌ای که شما ریاست اون رو به عهده دارید، یعنی مؤسسه بهداشت معنوی، آشنا بشن، از چه بستری و از چه طریقی میتونن با شما؟
بله، ما پاسخگوی شنوندگان هستیم از طریق سایت مؤسسه و بخشی که برای پرسش پاسخ وجود داره، مؤسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی با آدرس بهداشتمعنوی.com. بله، همین فارسی هم بزنن بهداشت معنوی معمولا این پورتال جامعه مؤسسه رو میاره و بخش پاسخگویی هم مشخصه.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد مظاهری سیف و همچنین از شما حضاری گرامی دانشجویان عزیز که در این بحث مشارکت کردید. دوستان عزیز شنونده، امیدواریم شما هم بهره برده باشید از آنچه گفتیم و شنفتیم.
امیدوارم در برنامه آتی هم شما شنونده برنامه ما باشید. به اتفاق میهمانان گرامی برنامه از محضر شما مرخص میشیم. التماس دعا. خدا نگهدارت.
بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهره تو، مرا گرمی از آتش مهر تو. تو افروختی شمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، شکر تازه کردی خزان مرا.
نسیمی که آید از این بوستان، بود چون